مبحث حجاب، حجاب زنان، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. در جلسه گذشته در مورد آیه 31 سوره مبارکه مؤمنون، سوره مبارکه نور، بحثی رو خدمت دوستان مطرح کردیم و توضیح دادیم که خداوند تبارک و تعالی در این بحث، در این آیه شریفه، با این بحثی که کردیم، می‌فرماید که ای پیامبر به زنان مؤمنه هم مانند مردان مؤمن بگو که چشمهای خود را از آنچه که دیدن آنها برای اون زنهای مؤمنه حرام هست بپوشانند و همچنین فروجشون را حفظ بکنند و نیز ولا یبدین زینتهن. می فرماید که پیغمبر به این زنهای مؤمنه بگو که زینتهای خودشون رو آشکار نکنند مگر آنچه را که آشکار شده است از اون زینت ها. این تیکه رو توضیح دادیم با توجه به معنای زینت که عرض کردیم و بر سه قسمت کردیم و سپس گفتیم زینتی که اینجا لحاظ هست که قرآن کریم روش انگوش گذاشته و توجه داره میده به خانم های مؤمنه که باید این زینت ها رو بپوشونن، عرض کردیم که این زینت ها در واقع زینت خارجی است، از قسم سوم هست و گفتیم که زینت خارجی یک سری مصادیقی داره و نمونه هایی داره که مثل انگشتر و گوشواره و گردنبند و خلخال و بازوبند و انگشتر و علنگو و اینها هست و همچنین گل سر و تل و کش سر و نمیدونم از این حرف هاست. خود آرایش کردن هم زینت هست و نمیدونم که این رو هم اشاره کردیم یا نه که پوشیدن لباس هایی که در واقع اینها هم در بدن یک خانوم به عنوان زینت محسوب میشه که این لباس ها رو خانوم ها عموما در مجالس عروسی، در مجالس هایی که عرض به خدمتتون که خصوصی هست، خاص خودشون هست، فقط خانما درش هستن، در اون مجالس از این لباس ها استفاده میکنن. این لباس ها هم لباس های زینت، همه اینها مشمول این ولا یبدین زینتهن نمیشه، یعنی باید این زینت ها آشکار نشه. عرض کردیم الا ما ظهر منها استثناء میکنه، گفتیم استثناءشو بیان میکنن معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مبنی بر این که این استثناء حدیثشو خوندیم، یکی دو حدیث، که فقط وجه و کفین هست. وجه و کفین گفتیم که چی هست؟ گفتیم صورتی که در واقع بدون آرایش باشه. محدوده صورت رو هم هفته جلسه گذشته مشخص کردیم و گفتیم دست هم تا مچ بدون هر گونه آرایشی، مثلا کسی که رو ناخونش لاک زده باشه یا رنگ کرده باشه یا دستهاش رنگ کرده باشه باید حتما دستکش دستش کنه. الا ما ظهر منها گردی صورت بدون آرایش، دستها بدون آرایش و حتی ممکنه این رو نگفته باشیم که حالا اینجا خدمتون عرض خواهیم کرد که حتی بدون انگشتر تزئینی، یه وقت انگشتر عقیق یا انگشتر پلاتین یا انگشتر ساده ای خانمها دست میکنن که جنبه تزئین نداره، ولی یه وقتی یک انگشتر تزئینی دست میکنن که در دست درخشش خاصی داره و جلوه میکنه، این رو هم فقها جزوه و علما و دانشمندان جزوه مصادیق زینت ذکر کردن که اینو هم باید پوشیده بشه. البته در مجالس خانم ها که میدونید خب هر چی بخوان از این زیورالات استفاده کنن، چون خانم با خانم هست مشکلی نخواهد داشت. اما ادامه آیه شریفه صلواتی محبت بفهمید تا ادامه شو عرض بدم. ادامه آیه شریفه رو در پایان وقت جلسه گذشته عرض کردیم که قرآن کریم می‌فرماید ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن. این رو هم توضیح دادیم، گفتیم که ولیضربن زدن، گفتیم که خیلی جاها به کامل توضیحش رو دادیم دیگه تکرار نکنیم. خمر رو هم توضیح دادیم، جیوب رو هم توضیح دادیم که آیش هم خوندیم که این منظور صاحب مجمع البیان مرحوم طبرسی هم می‌فرماید که همون جریبان‌ها هم معنی می‌شود، جیوب هم رو سینه و یا جریبان معنی میشه. محدودر هم توضیح دادیم، گفتیم که اون روسری‌ها یا مقنعه‌ها یا به قول قدیمی‌ها چارقد‌هایی که بوده اینها رو به نحوی باید خانم‌ها روی سر به کار بگیرن که کل مو و کل گوش‌ها رو بپوشونه، کل گردن زیر چانه اینها رو همه رو بپوشانه تا خود روی چانه قسمتیش بیاد که زیر چانه پیدا نباشه، به این صورت فقط گردی صورتش پیدا باشه، بیاد پایین روی دوش‌ها و روی گریبان این مقدار قرار بگیره و اینجاها رو همه رو بپوشونه. حال چرا؟ چون اینا رو هم توضیح دادیم، این یه قسمت از این تیکه آیه باقی میمونه به نظرم که چرا قرآن کریم اینجا بیان فرموده که ولی از ربنه به خمورهن علا جیوبهن، یعنی به این صورت سر و گردن رو باید بپوشونن. بیان میفرماین که چون در شأن نزول آیه این که اون جوان اون خانم رو دید و خانم هم در زمان جاهلیت، که حالا جاهلیت هم بعدن انشالله یکی از این آیاتی که بخونیم که در ذیل آیه سوره مبارکه احزاب باید باشه، اونجا باز آیه به نظرم که 33 باشه اگه اشتباه نکنم یا حالا 31 باشه، اونجا هم دارد که وقرن فی بیوت کن ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. جاهلیت رو مخ اونجا انشالله توضیح خواهیم داد، معنی خواهیم کرد، چون بحث مربوطه به بحث حجابمونه. در زمان جاهلیت که یک زمان عقب افتادگی و ارتجایی بوده که بسیار اینها در سطح پایینی از فهم و درک و شعور قرار داشتن و عقول خودشونو به کار نمی گرفتن، اینها خیلی این مطلب جالبه که عرض میکنم، حالا بعدن هم معنی جاهلیت رو میگیم، این خیلی به درد میخوره که بعضیا که به ماها میگن که اونجا میخوایم بگیم که به ما میگن که آقا حجاب باعث عقب موندگی است، اصلا قرآن کریم این حرف رو دقیقاً 180 درجه برگردونده، اصلا واقعیت رو بیان کرده که کسانی که عقب مونده بودند داشتن چی کار میکردن، کسانی که عقب مونده بودند بد حجابی میکردن یا بی حجابی میکردن، کسانی که تکامل یافته بودند اصلا دست به این کار نمیزدن، کسانی که فرزندانشون رو زنده به گور میکردن یا کارهای دیگه که حالا بعضا در واژه جاهلیت خواهیم شمرد این کارها رو انجام میدادن، اینها عقب موندگانی بودند در طول تاریخ، پیغمبر مبعوث برای اینا شد، اینا رو اومد تربیتشون کرد، از بین اینا افرادی رو در واقع تحویل جامعه داد. اینها کسانی بودن که میفهمد در ذیل این ولی از ابن به خمورهن علی جیوبهن، این خانوما برای اینکه قشنگ بشه مثلا هیکلشون، اینا میمدن یک روسری هایی، یک پارچه هایی که حالا امروزه ما بهش میگیم روسری، اون موقع یه چیز دیگه بهش میگفتن. عرض به خدمتتون که میومدن میبستن دور سرشون، اینا رنگی بود، از پشت گوش، یعنی به این صورتی که من محدودش مشخص میکنم، میووردن این رو اینجا گره میزدن، دم بشن به دم به خوشگلی میشد مینداختن پشت سرشون، این کارو میکردن من که قشنگتر بشن. راه میرفتن توی جامعه، گوشهای اینا پیدا، گوشوارها همه پیدا، گردن اینها همه اینجا همه پیدا، و خب توجه مردم همه جلب به اینها بود و اینها در واقع حالا یه عده‌شون هم شاید عمدن این کارو می‌کردن که خب به اصطلاح مثلا الانم که دو جامعه هست که یه عده اصلا دنبال اینا بیفتن. خب این آیه اشعار به همین مطلب داره که ولی از ربنا به خمورهن علا جیوبهن، یعنی ای رسول ما به این خانوم ها بگو روسریاشون رو مثل زمان جاهلیت تکیه میکنم رو این واژه، اونجوری نبندن به این صورت که بیاد پشت گوششون اینجا گره بزنن، نه بیان اینها رو بندازن روی گوشها، گردی صورت رو بیرون بگذارن، گردن پایین چانه اینا همه رو بپوشونن تا روی گریبان ها، تا اینجا همه پوشیده باشه رو گردش، که چیزی از بدن اینها توجه مردان طماع و در واقع نامحرم و بیگانه و اجنبی رو جلب به خود نکنه، آرامش و اون حالت روانی متعادل جامعه رو به هم نزنه. خب این رو هم عرض کردیم جلسه پیش توضیح دادیم، اما ادامه آیه شریفه دوباره تکرار عبارت ولا یبدین زینتهن هستش. خب اینجا توضیح بدیم که چرا دوبار اینجا تکرار شده. شما دقت بکنید آیه رو حتما دارید مد نظر قرار میدید، کسایی هم که سمعن و بصرن یا میشنون یا میبینن صدای ما رو و تصویر ما رو، عرض به خدمتتون این که این دوستان ما هم هر جا که هستن قرآن هاشون رو باز میکنن، حتما رو آیه 31 خیمه میزنن و دقت میکنن در این فرازها که چقدر این فرازها جالبه. میفرماید که ولا یبدین زینتهن، یعنی تکرار ولا یبدین زینتهن بالا، دوبار این ولا یبدین زینتهن اینجا تکرار شده. بار اول برای چی آمده؟ بار اول آمده میفرماید که این زنهای مؤمنه ای پیامبر به هیچ عنوان بهشون بگو زینتهای خودشون رو آشکار نکنن مگر آنچه را که آشکار هست، یعنی از کل بدنشون جمله اول ولای و دین از زینتهن مال خود اینهاست که اینا چه مقداری از زینت بدنیشون میتونه آشکار باشه، چه مقدار، این برای خود اینهاست. عبارت تکرار دوم، یعنی تکراری دوم ولا یبدین زینتهن، نه اینجا هستش که خب اینها حالا ما گفتیم که برای خودشون چه مقدار میتونن این زینتشون آشکار باشه از خودشون، در مقابل کی؟ در مقابل کل افراد جامعه، اون عبارت اول، یعنی کل افراد نامحرم، مردان بیگانه، اینا به این صورت در بشه، یعنی جمله ولا یبدین زینتهن نه پس شد عبارت از آشکار شدن و آشکار نشدن زینت ها، قسمت هایی که جایز آشکار بشه و قسمت هایی که جایز نیست آشکار بشه برای کل افراد جامعه، مال اینه، مال کل افراد جامعه، خود این فرد داره کل افراد جامعه. قسمت دوم که تکرار شده میفرماید که آشکار شدن زینت های اینها و آشکار نشدن زینتاشون برای اون کسانی که نسبت به اینها محرمند، نامحرم نیستن. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، پس دوتا ولایالدین از زینتهن است، یکی برای کل افراد جامعه، یکی برای افرادی که به اینها محرم هستن. بعد محارم رو آمده در اینجا بیان کرده، حالا عرض میکنیم که همه رو بیان کرده، قسمتی رو بیان کرده، همه اینا رو توضیح میدیم. خواهش میکنم که خوب رو آیه دقت بکنید. میفرماید که ولا یبدین زینتهن، و اینها نباید زینت خود رو آشکار سازن با توجه به معنای زینت که عرض کردیم. حالا حدیث دیگری هم میخونیم با زینت رو از روی روایت هم توضیح بهتری خواهیم داد. الا لبعولتهن، خب اینها نامحرم ها مشخص شدن تموم، فقط گردی صورت دست تا مش با اون شرایطی که گفتیم. رفتیم در تیکه دوم آیه فراز بعدی سراغ محرما. برای محرما چی؟ میگه برای محرما اینها میتوانن زینت خودشونو آشکار بکنن، یعنی روسری سر نکنن، موهاشون باز باشه، عرض به خدمتتون که گوشهاشون پیدا باشه، گردنشون پیدا باشه، تا گریبانهاشون اینا همه پیدا باشه، مشکل نداره. برای کیا داره بیان میفرماید؟ دقت بکنید حالا. الا لبعولتهن، زنها، اول خانمهایی که متأهلن برای شوهران خودشون میتونن این استثناء رو داشته باشن که زینتاشون رو برای شوهران خودشون آشکار کنن. اینجا توضیح عرض میکنیم چقدر زینت برای شوهر آشکار باید باشه اینو عرض میکنه. یعنی روایت میخونیم همه رو قشنگ میذاریم کنار آیه بیان میکنیم. اول آیه رو معنی کنیم بریم تا آخر. دوم او آبائهن، پس لبعولتهن بعوله یعنی شوهر، بعل یعنی شوهر. شما میگی به فاطمه و ابیها و بعلها، بعل یعنی چی؟ شوهر. بعوله یعنی شوهرانش. خب اول شد شوهرانش، دوم شما میشمرید آبائهن یعنی پدرانش، سوم آباء بعولتهن پدران شوهرم، پدران شوهرشون هم به اینها که بهشون میگن پدر شوهر به اینها محرم هستن. شما بشمارید که ما اشتباه نکنیم. چهارم ابنائهن پسرانشون، پسران خودشون، بچهای خودشون، پسر خودشون به مادر محرم هست. پنجم ابناء بعولتهن، خانومی آمده با یه آقای ازدواج کرده، این آقا از خانوم قبلیش که مثلا به رحمت خدا رفته یا طلاق گرفته هرچی شده یک پسری داره، پسرش آورده تو این خانه، تکلیف چیه؟ قرآن میفهمد این پسر که مال این شوهر هست آورده تو این خونه با این خانوم زمانی که ازدواج میکنه، نه دوران نامزدی، زمانی که ازدواج میکنه به این خانوم محرم میشه، این پسر به این خانوم محرم میشه. خواهشم این هستش که دامنه محرمیت خودتون با خودتون وسعتش ندید. محرم و نامحرم مسائل مثل مسائل ارث میمونه، مسائلش بسیار مشکل از یه جهتی. هر چی که گفتن همونجور گام به گام با قرآن بیاید چلو. روایاتم بعدا میخونیم اونایی که هست سوالاتی که بعد جواب خواهیم داد. اینجا میفهمد اون فرزند شوهری که آمده تو این خونه، خانم با این شوهر ازدواج کرده، از همسر قبلیش یک فرزند پسر داره، پسر به این خانم زمانی که با این آقا ازدواج کنه محرم میشه، میشه پسر ناخواندهش، پسر شوهرش، به اینم محرمه. تا اینجا چند تا شد؟ بله 5 تا. ششم او اخوانهن، برادر خانوم، خب بهش محرمه، برادر به سال اون خانوم، برادر یک زن به خودش محرمه. این 6 تا. هفتم بنی اخوانهن، پسران برادرانشان، یعنی برادرزاده هام به خانوم محرم هستن. او بنی اخواتهن، خواهرزاده ها هم، یعنی پسران خواهرزاده هاشون. چرا میگه پسران؟ چون دخترها که مشکلی ندارن که. بنی اخواتهن، پسران خواهرانشون، یعنی خواهرزاده هایی که پسر باشن، چون دخترش که مشکل نداره، اونا محرمن. چند تا شد تا اینجا؟ بله 8. ببینید خدا رو شد که شما در صدر اسلام نبودید که احادیث رو حفظ بکنید بخواید بعدا نقل بکنید. الان بین یک عدد 7 و 8 دو گروه شدن، عده میگن 7 تا، عده میگن 8 تا. 8 تا شده. نهمی او نسائهن، خب اینجا یک سوالی پیش میاد، میگه به زنها هم محرمن. خب این که گفتن نداره که، زن به زن که محرمه که، این مشکل نداره. چرا قرآن داره ذکر میکنه که او نسائهن به زنهاشون هم محرم هستن؟ اینجا یک چه لطیفی داره، عبارت لطیفی داره که همه باید این رو بدونیم. قبلش اینو تو پرانتز عرض میکنم، شما که نماز میخونی اگه کسی بهت بگه که آقا من نماز بلد نیستم به من یاد بده، میگه آقا بی باید یاد بدم، میگه نماز اینجوری روی کاغذ مینویسی یا میگه رساله فلان، یا اگه رساله دم دست نشوشی روی کاغذ مینویسی بهش میدی، میگه نماز اینجوری برو بخون. میخوام نماز اینجوری برو بخونم، اینا رو چجوری باید انجام بدم؟ مثلا این ذکر رکوع رو چجوری باید بگم؟ رکوع یعنی چی؟ سجود یعنی چی؟ میگه که یعنی چی یعنی چی؟ میگه آقا چون تو نوشتید بگو سبحان ربی العظیم و حمد تو رکوع، رکوع یعنی چی؟ و این نه اینکه همه گیر شده یا حالت اپیدمی داره دیگه، همه میدونن، اما فرض بکنید کسی اینو اصلا ندیده تا حالا نمیدونه، مجبوری شما که شکل نمازو براش بکشی، بگی این حالت رکوع، این حالت سجوده، این حالت تشهد، این حالت مثلا سلام، این حالت قنوت. خب زمانی که این آیه بر پیغمبر نازل شده، در واقع در قرآن کریم مده اقیم الصلاه، یعنی آقا نماز بخونید، اما شکل نماز رو هیچ جای قرآن چی نکشید که چه شکلی نماز بخونید. ولذا خداوند به پیغمبرش نماز رو توسط جبرئیل یاد داده، جبرئیل به پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم یاد داده از طرف خداوند متعال که نماز چه شکلی باید بخونی. پیغمبرم به امت فرموده که سلو کما رأیتمونی اصلی. نماز درسته، خوندنش رو بهتون گفتم، نماز باید خون، وجوبش، همه اینا رو گفتم، اما سر شکل نماز، شکل نماز چی؟ سلو، بخونید نماز رو اون شکلی که من میخونم، شکلشو من بد برای شما که پیغمبرم ترسیم بکنم. توجه میفرمایید؟ این چی رو میرسونه؟ این میرسونه که حتما کنار قرآن کریم باید چی وجود داشته باشه؟ باید پیغمبر یا امام وجود داشته باشه تا بتونه آیات رو تبیین بکنه. پیغمبر هست، پیغمبر الان آیات رو تبیین کرده برای ما، فرموده آقا اینجوریه، بعدم اوصیاش هستن به همین صورت. اگه پیغمبر نبود، قرآن خالی بود، هیچ کی نمیفهمید نماز به چه شکلی باید چی خونده بشه. این چی رو میرسونه؟ تو پرانتز عرض کردیم، نیاز به وجود کیو میرسونه؟ نیاز به وجود پیغمبر رو میرسونه. وگرنه ما میگه قرآن آقا فقط کافیه، میگه قرآن کافیه، خب شکل نماز که توش نی؟ پیغمبر باید بشه میگه آقا سلو کما رأیتمونی اصلی. موارد بسیار زیادی رو پیغمبر باید تبیین و روشن بکنه، از جمله یا پیغمبر یا وصیش همین قضیه رو. شما اینجا گیر میکنی، میگی آقا او نسائه، نه زن که به زن محرمه که، آیات هم دارین نگاه میکنی، اینجا منظور چیه؟ شما اینجا رجوع میکنی به کسی که مبین قرآن هست، که اون امام معصوم هست. میبینی آقا توضیح که داده چیه، که او هم از پیغمبر این رو کسب کرده، برای ما توضیح میده. میگه چی؟ میفرماید اینجا منظور از زن اینی که ما گفتیم زن به زن محرم هست، میتونن جلوی زنام زینتاشون رو اینا آشکار بکنن، این که همه میدونن که خود خلقتا همینطوره. منظور ما اینجا اینه که زنی که اینجا ما داریم میگیم زن مسلمون باید باشه، او نسائهنه، یعنی او نساء مسلمان، زن مسلمان. سوال، اگر زن غیر مسلمان بود، زن مسلمان میتواند در مقابل زن غیر مسلمان زینت های خودش رو آشکار بکنه، بدن خودش رو مثلا برهنه بکنه، با او به استخر بره، یا مثلا در حمام های عمومی یک زن یهودی، یک زن نصرانی کسی باشه فلان اینا؟ میفرماید نه. میگه علتش چی آقا؟ اونم که زن، اینم که زنه. میگه اون دین نداره، چون دین نداره متدین و مقید نیست، او می رود اوصاف این زن مسلمان را برای شوهر خودش یا برای مردان خودش توی خانواده خودش تعریف می کنه که این زن مسلمان که امروز من دیدم فلان جا که هیکلش اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، وصف هیئت و هیکل اون زن مسلمان می کنه. اسلام می فهمد زن مسلمان آبرو داره، شأن داره، مرتبه داره، تا این حد که یک زن غیر مسلمان بخواد بره خصوصیات درونیه، یعنی در واقع درونی منظور ما اینه که زنی که لباسی اصلا نداشته باشه بخواد مطرح کنه برای یک مرد غریبه، ما که خدا هستی به این امر راضی نیستیم. این شأن رو برای زن مؤمنه ما قائل هستیم. ببینید چقدر قشنگه این مطلب. اینجا شما یه مطلب دیگه هم در میابی از تو دل این مطلب. اینو فهمیدیم که خب زن مسلمان او نسائه، نه یعنی زن مسلمان برای زن مسلمان میتونه زینتاشو آشکار کنه، نه برای غیر مسلمان. برای غیر مسلمان نمیتونه این کارو انجام بده. حدیثش هم حالا میخونیم، یه مطلب دیگه هم در دل این داره که خدمتتون عرض میکنم، اما حدیثش اجازه بدید من بخونم. مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در کتاب من لا یحذره الفقیه نقل میکنه که امام صادق علیه السلام این جمله رو در ذیل این آیه شریفه او نسائهنه که شما دارید تو قرآن ها میبینید بیان فرمودن. حضرت فرمودن لا ینبغی للمرأه ان تنکشف بین یدی الیهودیه و النصرانیه فانهن یصفن ذلك لازواجهن. حضرت میفرمایند سزاوار نیست که زن مسلمان در برابر زن یهودی یا نصرانی برهنه شود. چرا؟ به خاطر اینکه آنها آنچه را که دیده اند برای شوهرانشان توصیف می کنند و آبروی زن مسلمان چی؟ میره. تفسیر نور الثقلین جلد سوم صفحه 593. اون مطلب دیگری که از دل این مطلب ما به دست میاریم چی هست؟ این هست که خانومهای مؤمنه، خانومهای مسلمان اگر در جایی قرار گرفتید، در عروسی، در جشنها، در استاب، در جاهای دیگه، اگر خانوم مسلمان دیگری آمد او رو شما دیدید، حق ندارید بیایید خونه برای شوهرانتون، برادرانتون توصیف بدن و هیئت و هیکل اون خانوم رو بکنید. اونی که شما از زیر لباس دیدید با اونی که روی لباس، اون رو بیاین توصیف بکنید برای دیگران. این مطلب عدل این دم، این از گناهان کبیر است، گناهیه که باید فقط طرفش راضی بشه، یعنی برید رضایت بده بگی من شما رو توصیف کردم بشه که از من راضی بشه. این گناه مال مظلمه ناسه، اونورم از جانب خدای تعالی بر شما گناه هست، که اون گناه هم گناهی که از خدای تعالی ما باید درخواست عفو و بخشش بکنیم، دو تا توبه باید بکنیم. این از دل این آیه در میاد، ببینید چقدر جالب. خب این هم مال این، او ما ملکت ایمانهن، میفرماید کسانی که زنهایی که اینها آمدن چیزهایی رو تملک کردن، افرادی رو تملک کردن و اینها رو خریدن برای کار در منزل، استخدام به استخدام خودشون در آوردن. ملکت ایمانهن یعنی این، یعنی اومدن اینا در واقع تملیک کردن، خریداری کردن افرادی رو که امروزه ما بهشون میگیم مستخدم، اون موقع به اینا میگفتن کنیز، اینا میوردن توی خونه. اینا دقت داشته باشید، این واژه رو هم باهاش کار دارین، واژه کنیز رو. واژه کنیز که حالا به صورت این هم به کار میره که برده زن که بهش بازم کنیز گفته میشه، یا خود اصطلاح کنیز که واژه‌اش تو عربی امه هست، امه با همزه است، امه یعنی کنیز. کنیز خیلی جاهام واژه‌اش به کار میره، توی میدونید که توی مرحله طلب عفو کردن برای میت زن هم همینطور هست که خدایا این وابن امتک، این کنیز توه. حالا اونجا بحثش وارد نمیشیم، یه واژه‌ای است که خیلی جاها به کار میره، ما تو این قسمت باهاش کار داریم. کنیز امروز ما بهش میگیم مستخدم، کنیز یعنی مستخدم زن. مستخدم مرد رو عرب بهش میگه غلام، حتی خود غلام هم واژه‌ای است که باز چند جای دیگه هم به کار میره، مثلا جوان نورسیده هم میگن غلام. توجه فرمودید؟ کاری با اون نداریم. برده مرد رو هم بهش میگن غلام، پس برده زن رو بهش میگن کنیز، مرد رو میگن غلام. اینجا حالا او ما ملکت ایمانهن یعنی چی؟ یعنی کنیزهایی که خانومها برای کار در منزل اینها رو خریدند، اتخاذ کردن، گرفتن. خب آیه رو دقت دارید شما، این کنیز هم شما میگه آقا این کنیز هم بر اینا محرم هم، یا آقا کنیز که خب زنه که مثل نسائه، نه اونا که محرم هم که، پس این که مشکل نداره. باز منظور قرآن چی هست اینجا؟ یک صلواتی بفرستید تا من عرض بکنم. اینجا میفرمایند منظور من تحقیقی که کردم مفصل، یعنی تمام آرا رو تقریبا جمع کردم، این مطلب رو به نظرم در کتاب مرحوم استاد شهید مطهری، کتاب حجابشون، خدا رحمت کنه ایشون رو، سالگرد امروز 12 اردیبهشت و سالگرد شهادت ایشون هم هست که حتما یادون باشه که برای ایشون طلب درجات بیشتری رو بکنیم از پروردگار مهربان، و چند جا حتما اسم ایشون رو امشب بیاریم که باعث شادی روحشون بشه، باعث شادی بیشتر روحشون بشه انشالله. ایشون یک کتابی داره به نام حجاب، اونجا من در یک کتاب دیگم دیدم که تیکه‌ای که مطالعه میکردم، کتب زیادی رو بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که کنیز زن که بر زن محرمه، مشکل نداره، مثل نساء هست. پس اینجا منظور چیه؟ دیدم اونی که به دست میاد و عقلا صحیح هست این هست که داریم در اونجام در اون کتب ارسلم، هم ایشون ظاهرا نوشته، هم بعضی از بزرگان دیگر در کتب خودشون، که منظور از کنیز، کنیزهای غیر مسلمان هست. کنیز از کجا به وجود میاد؟ اصلا من اینو عرض بکنم واژش از کجا به وجود میاد. اینا میرفتن جنگ میکردن، خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم، یه عده‌ای رو به اسارت میگرفتن، زنها رو و مردهای رو به اسارت می گرفتن. قانون اسلامی بود اگر از کفار و مشرکین کسی رو به اسارت می گرفتن، دقت بکنید حواستون ببنده باشه، با یک شرایطی اینها رو صاحب می شدن، هم مردشون و هم زنشون. مردشون باید تو منزل یا جای دیگه در مزرعه محل کار برای اینها کار می کرد مجانن، فقط بهش پوشاک میدادن و غذا بهش میدادن، البته نباید او رو مورد آزار قرار میدادن، اذیت نباید میشد. زنشون هم به همین صورت، زنشون هم میمدن کار میکرد. دیگر حکمی که تو اسلام داشت این بود که وقتی که اینها رو از کفار و مشرکین میگرفتن، اسلام این رو داشت که این زن با یک شرایطی، این کنیزی که آمده بود، اگر مرد این کنیز رو میخرید دیگه نیاز نبود، این حکم بودا، نیاز نبود که صیغه محرمیت بخونه که این محرمش بشه. بلافاصله که می‌خرید این محرمش میشد، میشد همسر این. وقتی همسر این میشد، کنیز این بود، همسرش هم بود، دیگه کسی دیگه نمیتونست با این ازدواج بکنه. این خودش یه بحث فقهی مفصل داره. این همونجا در صدر اسلام هم دیگه منسوخ شد، دیگه ما الان جنگی که با کفار بکنن کنیز بگیرن فلان بگیرن نداره، چون خود این یک شرایط خاصی داره. مثلا الان ممکنه فقط و فقط اینجور باشه که مثلا دارم میگم با کسانی که دشمن حربی هستن، اگر با یک اسرائیلی، اونم با یک شرایط خیلی خاصی که در فقه ذکر شده، کسی بره به جنگ از اونا بگیرن، شاید بین اونها مثلا اون زنهایی با اون شرایطی که در فقه شیعه و حتی فقه اهل تسنن بحث میکنن پیدا بشن، مثلا بشه آقا اینا بگن آقا کنیز اسارت گرفتن. الان اینو برای چی عرض کردم؟ الان یه دی راه افتادن زنگ میزنن، کتبن مینویسن به ما همچین میکنن، بله فلان خانوم هستم، من آقا به من فرمودن که شما رو من نمیخوام باید ازدواج کنم، میخوام کنیز من باشی، و من گفته که کنیزم و من گفته که محرم هستیم. اینجا خیلی معذرت میخوام، بعد بگیم که قربون عمت برین، شما هر دوتاتون قربون عمهاتون برین با امید خدا. با این استنتاج و با این نتیجه گیری کرده از کجا این حرفا رو ما میریم؟ ما اگه میخوام به خواسته یه دلمون برسیم، چرا فقه رو خراب میکنیم؟ چرا اسلام و چرا عقیده و چرا شیعه رو خراب میکنیم؟ از کجا این حرف رو در میاریم؟ آقا این حرف اصلا ریشه و بنیادی نداره. من شما رو به عنوان کنیز خودم گرفتم و کنیز در اسلام حلاله، من گرفتم شما یه کنیز، دو کنیز، سه کنیز خودم شما. اصلا همچین چیزی ما این حکم منسوخ شده رفته، کنیزی وجود نداره. شما بخوای با ایشون ازدواج بکنی زندگی بکنی، حتما باید بری یا یه صیغه عقد موقت بخون یا یک صیغه عقد دائم بخون. حالا اینم یه بحثی داریم خودمون پیرامون میریم جلو. اینو عرض کردیم پیرامون واژه کنیز که اینم تو ذهن بعضیا بره کنار که الان همچین چیزی اصلا ما نداریم، منسوخ شده رفت. حالا این که میفرماید او ما ملکت ایمانهن، یعنی چه کنیزهایی؟ میفرماید کنیزی که شما از مشرکین گرفتی آمده توی خونه، خونه شما داره مستخدم زن شما کار میکنه، این خانوم، چون ما در نسائه نگفتیم خانوم های مسلمان در مقابل زن های غیر مسلمان حق ندارند بدنشون رو برهنه بکنن، اما اینجا در مقابل کنیزشون این کارو میتونن بکنن، چون کنیز قدرت این که بره مانو بده در جای بنشینه توصیف بکنه فلان اینها رو چی نداره. پس اگه این کنیز غیر مسلمان بود، زن میتوانه او رو با خودش در محلهایی ببره که اگه بدنش رو برهنه کرد او دید مشکلی نداره. اینجا او ما ملکت ایمانهن، یعنی کنیزهای غیر مسلمان. خانومی ممکنه مثلا معلولیتی درش ایجاد شده، کنیزش مسیحیه، یهودیه، مال اون زمانه که کنیز بود داریم عرض میکنیم، میگه آقا تو با من بیا بریم، من میخوام استحمام بکنم، قسمتی از بدن من که نمیتونم بشورم تو بشور. آقا اینجا میتونه در مقابل این برهنه بشه؟ میفهمن بله، فهمودن بله، این کنیز غیر مسلمان میتونه این کار انجام بده. او تابعین، تابعینی که چی باشه؟ تابعینی که غیر اولل اربت من الرجال باشه. تابعین غیر اولل اربت من الرجال، دقت بکنید، میفرماید خانوم های مسلمان می توانند زینت های خودشون رو آشکار بکنن در مقابل چه کسانی؟ در مقابل مردانی که اینها خلقتن به گونه ای به دنیا آمدن که تمایلی به جنس مخالف ندارند. در مقابل اینا میتونن زینتاشون آشکار بکنن، یعنی روسریشون رو بردارن، موهاشون چی باشه. حالا ما اینا رو مصادیق دیگه اش هم میخونیم که چه کسانی هستن. تا اینجا داشته باشی، من تو توضیحاتم عرض خواهم کرد. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، خانوم ها میتوانن زینت های خودشون رو آشکار کنن، یعنی موهاشون پریشون باشه، گوشواره هاشون پیدا باشه، گوششون، گردنشون، گریبان هاشون پیدا باشه، در مقابل چه کسانی؟ در مقابل اطفال و کودکانی که به حد تمیز نرسیدن، ممیز نیستن. ممیز یعنی چی؟ یعنی خوب و از بد تشخیص نمیدن. بعضی میگن آقا ما اینا رو نمیفهمیم. میگم ابن ادم مثل من هستی، من براتون توضیح میدم که شما مثل من متوجه بشین. طفلای اطفالی که کودکانی که خوب و بد رو نمیفهمن یعنی چی؟ میگه یعنی وقتی این با شما میاد خانوم رو با زینت‌های خودش میبینه، عقلش نمیرسه که چی دیده بیاد بیرون توضیح بده، توصیف بکنه. میگه جلوی اینم اگر زینتشون رو آشکار کردن اینم اشکال نداره، کودکی که در این حد باشه. اما کودکی که رسیده به اون حدی که میفهمه، یعنی میاد توصیف میکنه که من چی دیدم، در راجب اون خودش در حد کودکی خودش تحلیل داره، اونو بهش میگن کودک ممیز. اون از دایره شمول این او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء خارج میشه. پس اینجا میگه کودکانی که از امور عرض به خدمتون که مسائل جنسی و اینها آگاه نیستن، و ما توضیح دادیم یعنی چی. حالا بازم توضیحات دیگر رو داریم که اونها رو هم در یک ردیف های قرار دادیم که خدمتون تقدیم میکنیم. ادامه آیه میفرماد ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. من دیدم در ذیل این آیه خیلی از مفسرین بزرگوار ما نوشتن که و نباید خانوم ها پاشون رو به زمین بکوبند، چون یضربن زدن هست دیگه، حالا هر نوع زدنی باشه. برای چی نکوبند؟ لیعلم، برای اینکه آشکار نشود، آشکار بشود، معذرت میخوام، ما یخفین آنچه که پنهان است از زینت های اینها. بعد اینا چون ارتباط قدم و پاها رو گرفتن با زینت، اومدن اینجا یک محدوده براش درست کردن، گفتن آقا فقط خلخاله، در صورتی که نه، اینجور نیست. زینت هنه بر میگرده به عرض به خدمتون که به ارجل هنه، یعنی به پاهاشون، معذرت میخوام، بر میگرده به اینکه خانم ها زینت های خودشون رو آشکار نکنن. حالا این در این آیه شریفه فرموده که ولا یبدین زینتهن، میاد به پایین ولا یضربن که واوش عطف میشه به همون ولا یبدین زینتهن، یعنی خانوم ها پاهاشون رو به زمین نکوبن تا زینت هاشون آشکار نشه، نه این که صرفاً خلخالشون آشکار نشه. خلخال نمیدونم شما الان هم هستش تو بازارها دارن میفروشن، خیلی جای دیگه هم خانوم هایی که عرض وقت خیابون بالا شهر را هستن، بعضی وقتا این پایین شهر، دو جنوب شهر میده، الحمدلله همه جا دیگه یکسان شده، به امید خدا عدالت برقرار شده. اینجا پایین شهری هم جنوب شهری یاد گرفتن از این خانوما که در زمان دوره قبلی رئیس امور قبلی بود که خیلی دیگه آزادتر بود، الان تک و توک شاید دیگه حالا پیدا باشه که این پاچه های کوتاهی میپوشن. عرض خدمتتون که این یه دونه از ساقهای پاشون رو یک زنجیر طلایی میبندن که پولک‌های رو این زنجیر طلا گرداگردش هست، یه مقدار که راه میرن اگر سکوت حاکم باشه، سر و صدای بوم 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 چ چ اینا نباشه، شما صدای جیرینگ جیرینگ این خلخال خانم‌ها رو هم با گوش‌های نازنینتون خواهید شنید که این صدا رو می‌کنه. قرآن میفهمد که ولی یضربن بارجلهن، ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. زینت هن فقط به خلخال بر نمیگرده، زینت هن کل هنه کلش، کل زینت چی میتونه باشه؟ هر چیزی که دقت بکنید، اینو البته از بعضی از کتب هم در آوردیم، به نظرم مرحوم استاد مطهری در کتاب حجابشون هم به نظرم به همین اشاره کرده بودن، به نظر من این برمیگرده به کل زینت هایی که میتونه، دقت بکنید، میتواند به واسطه راه رفتن خانوم ها، به واسطه این گونه راه رفتن این گونه زینت ها آشکار بشه. قرآن میفهمد نباید این گونه زینت هاشون آشکار کنن. یکیش خلخاله، خلخال اگه به پاش میمنده باید شلوارش رو خلخال بکشه یا چادرش رو خلخال باشه، راه بره تو مجلس عروسی به خانوما نشون بده ابنت رو. اما تو جامعه میخواد حرکت کنه خلخالش نباید پیدا باشه، اما یکیش خلخاله. دیگه چی؟ کفش پاشنه بلند پوشیدن، چادر بالای کفش هست، سکوت مطلق حاکم هست، با راه رفتن روی این کفش و تای این کفشی که آهن داره تق 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 میکنه، تلق تلق میکنه، راه میره، توجه همه جلب میشه، همه هم مغازه ها میان بیرون نگاه میکنن چه خبره، به به یه نفر در راه میره، به به همه نگاه میکنن. تمام اینو بهشون بگید پرسپکتیوی از این ایزومتریک هم اگه بکشن انقدر قشنگ اینو نگاه میکنن که همه رو برات میکشن در دقیقه بهت میدن که این چجور هیکلش رو چجور شکل رو. به واسطه چی؟ تحریکی که به واسطه ایجاد صدا از کفش این خانم شد، همه اومدن این خانم رو دیدن. قرآن میفهمد این کار نمید بکن، این فقط به خلخال بر نمیگرد، ولا یزرب نه، این صدا ایجاد نشه. نحوه راه رفتن به ارجله نه، یعنی راه رفتن، حرکت کردن با پا، یعنی حرکت کردن، نحوه راه رفتن خانوم ها نباید جوری باشه که جلب توجه بکنه. چه جوری میشه؟ میگه بعضی خانوم ها اومدن این چادر رو گرفتن، ول کردن، یه دستم بیرون چادره، با دستشون حرکات پاشون رو دارن این ترتیب میدن، یعنی حرکات پا با حرکات دست. شما دیدید بعضی ها گروه کور دارن یا کنسرت دارن، موسیقی دارن، مثلا کسی که نشسته یا اینجوری میکنه میزنه یا فلان میکنه، اونایی که دارن میخونن بعضا با پاشون دارن میزنن که این نوت موسیقی رو بتونن هماهنگ بکنن با پاشون، یا با دستشون اینجوری 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 میکنن که مثلا بتونن این نوت رو در واقع بگیرن، انتقال بدن، بخونن فلان. هرچی این خانوما بعضا با حرکت دستشون یا با این دستشون، این دستشون خسته میشه میزنن با این دستشون، حرکت دست با این دو تا پاها مطابقت داره، یعنی خیلی هماهنگ هست، یه ضرب جالبی گرفتن دارن راه میرن. قرآن میفرماید ولا یضرب نه، این کارو انجام ندید، نزنید این ضرب رو، نزنید این حرکت رو، اینجوری نداشته باشید، توجه مردم رو به سمت خودتون جلب نکنید، آرامش جامعه رو به هم نزنید. نونوایی داره خمیر میزنه، میزنه توی تنور، صدای تلق و تلوقه اتم تنور اینو میکشونتش بیرون، میاد میبینه که این داره راه میره، میره نونه سوخته تموم شده، حالا برو ببین سراغ اون پزشکی که داره جراحی میکنه، اون خانم پرستار تو وضع بیمارستان با اون وضعیت هست، جاهای دیگه هر جا. وقتی ما میگیم آرامش جامعه رو به هم نزن، یعنی این، اینا آرامش جامعه رو به هم میزنه، وگرنه ضرر به خدایی خدا که نمیزنه که، همه افراد روی کره زمین افردی بیان همه برهنه بشن، همون جوری که از مادر به دنیا آمدن اصلا همون جوری بشه. آیا ضرر به خدایی خدا میزنه؟ نه، اصلا عدد و رقم اینا نیستن که. خداوند متعال میخواد جامعه آرامش داشته باشه، مردم فکرشون آرامش داشته باشه، زنها فکرشون آرامش داشته باشه، مردها فکرشون آرامش داشته باشه، هر کس بتونه به راحتی با امنیت کامل زندگی بکنه. میفهمد ولا یضرب نه به ارجلهن نه لیعلم ما یخفین من زینتهن. یخفین خیلی جالبه، اون چه زینتی که پنهانه آشکار بشه. یختی اینجوری راه رفتم من، پاهام آشکار میشه، بدنم آشکار میشه، دستم کنار میره، اگه چادری هم مثلا سر کرده باشم کنار میره، برجستگی های بدن من با این گونه راه رفتن مسلما پیدا میشه. ببین چقدر قشنگ آیه بیان میکنه، ما یخفینم اون چه که از زینت ها پنهانه، اون چه که پنهان هست فقط به خلخال که بر نمیگرده، که خلخال یکیش. و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این تیکه چون بحث توبه رو ما انجام دادیم خیلی مختصر میفرماید که و همگی ای مردان، از باب تقلیب آورده، توبو رو که آورده مذکر آورده، زنها رو هم در بر میگیره، مردان زنان همگی به سوی خدای تعالی توبه بکنید و بازگشت کنید. در چه صورتی؟ در صورتی که اگر از این مواردی که ما گفتیم تخلف کردین، بلافاصله به سوی خدا برگردین، ناامید در رحمت خدا نشید، چه دیگه این کار را انجام ندید. ایها المؤمنون باز از باب مذکر بودن و تقلیب، هم مؤمنین هم مؤمنات رو در بر میگیره، زنها و مردان لعلکم تفلحون. امید است که انشاءالله رستگار بشید و مورد لطف و عنایت خداوندی قرار بگیرید. اما نکاتی که پیرامون آیه هست، اجازه بدید من اول شروع کنم با اون حدیثی که خدمتتون عرض کردم که محدوده پوشش رو برای ما بیان می‌دارد، بخونم تا ببینیم چقدر می‌رسیم بریم نکات این آیه رو مورد بررسی قرار بدیم. خواهش میکنم یک صلواتی بفرستین، تنوعی ایجاد بشه، بریم سراغ این حدیث. تفسیر صافی ذیل آیه 31 سوره مبارکه نور نقل کرده از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه. حدیث اینه: ان علی ابن ابراهیم القمی ان ابی جعفر فی هذه الآیه قال. سوال میکنه علی ابن ابراهیم قمی در محضر امام باقر علیه السلام از اون بزرگوار که آقا این آیه رو بر من توضیح بدید. چیشو توضیح بدم؟ میفهمد که اولا زینت یعنی چی. حضرت میفهمد زینت هی ثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب و الکف و سوار و زینه، معذرت میخوام، و سوار. این روایتی است که اینجا از امام باقر علی ابن ابراهیم قمی سوال از زینت میکنه، حضرت توضیح میده. دقت بکنید روایت ها اون فرمولی که در خدمت عزیزان من قرار دادم این آیات قرآنن. از این جهت که وقتی ما میخوایم سراغ یک موضوعی در قرآن کریم بریم، سراغ یک موضوعی در احادیث بریم، آقایون مدرسین عزیز بنده، خانومهای محترمه مدرسین توجه بکنن، حتما باید مجموعه احادیث رو راجع به اون موضوع اول پیدا بکنیم، کنار هم بزنیم، بعد استفاده کنیم. سراغ یه حدیث راجع به یه موضوع هیچ وقت نرید، بلا فاصله حدیث معارضش رو براتون میارن. سراغ یک آیه نرید. میخواید راجع به شفاعت تحقیق بکنیم، ما آیاتی داریم شفاعت رو منحصر به خدای تعالی کرده، یه دسته دیگه آیه داریم که شفاعت رو از انحصار خداوند شیکونده اوورده، عرض به خدمتتون که به دیگران هم شفاعت رو ارتباط داده. باید مجموعه آیات رو راجع به موضوع شفاعت مثلا در نظر بگیریم. در روایت هم همینجور، این روایت هم معارضهایی داره. من مجموع روایات رو تقریبا هم دیدم در این زمینه، تقریبا، البته نه همه روایات رو دیده باشم، و بعضی نکاتش هم استفتا کردم، خدمتون دارم عرض میکنم. اینجا امام باقر به علی ابن ابراهیم قمی میفرماید که آقا زینت عبارت هست از لباس زن. کدوم لباس؟ باز ببینید میگم همه روایات رو دیدیم داریم میگیم، لباس رونم، مانتوی گشاده فلان زینت نیست، چادر زینت نیست، به شرطی که چادر توری و فلان اینا نباشه، اینا زینت. چادر معمولی و مانتوی گشاد فلان اینا زینت، روسری بزرگ و اینا زینت. منظور از جامه همونی که اول بحث عرض کردیم، یعنی لباسی که خانم ها میپوشن برای تزیین تو عروسی برن باهاش، میفهمد این زینت. سرمه، میفهمد که اینا زینت. انگشتر زینت. خضاب دست ها یعنی رنگ مالیدن به دست ها، حنا مالیدن به دست ها زینت. علنگو هم زینت. همه زینت ها رو حضرت بیان نکرده، زینت های دیگه هم داریم که اول بحث من براتون عرض کردم، دقت بکنید. بعد حضرت میفهمد از و زینت و سلاس، زینت سه دست است. این حدیث خیلی جالبه، عرض میکنم باید با روایت دیگه باید کنار هم قرار بگیره. فقها هم این کارو کردن، نتیجه شد تو رساله های عملی آوردن. زینتون لناس، خیلی جالبه، اون زینتی که زن برای همه مردم باید میتونه آشکار بکنه. و زینتون للمحرم، و زینتی که برای محارم خودش میتونه آشکار بکنه، این نوع دوم زینته. و زینتون للزوج، و زینتی که فقط برای همسر خودش میتونه آشکار بکنه. ببینید چه سه دسته. دسته اول برای همه مردم، زینتی که زن میتونه آشکار بکنه. دسته دوم فقط برای محارم، دایی عمه، دایی عمو، عرض به خدمتتون که پدر شوهر، اینها پسران شوهران فلان. زینت سوم فقط برای همسر. فاما زینت الناس فقط ذکرناها، زینتی که برای مردمه چیه؟ ما احادیث رو کنار هم قرار دادیم در کنار این روایت، این آمد زینت برای همه مردم. نگید من یه خوندم یه جور دیگه دارم معنی میکنم، چون عرض کردم روایت دیگه‌اشو خوندم دیگه تکرار نمیکنم. همه روایت کنار هم قرار دادیم، فقط وجه و کفین بدون آرایش، فقط وجه و کفین بدون آرایش و تزیین، فقط برای مردم. و اما زینت المحرمه فموضع القلاده فما فوقها، ببینید وقتی یک مبین میاد روشن میکنه زینت برای محارم چیه. دایی به کجای بدن یک زن محرم خواهرزاده خودش میتونه نگاه کنه؟ عمو به چه قسمت زن برادر زاده خودش میتونه نگاه بکنه؟ پدر شوهر همینطور چه مقدار میتونه به یک به زن پسر خودش، به عروس خودش نگاه بکنه؟ اینا خیلی نکته است، خیلی جالبه. چه مقدار میتونه نگاه بکنه؟ میفرماید که فاما زینت الناس فقط ذکرناها گفتیم، و اما زینت المحرم فموضع القلاده فما فوقها. زینت برای محارم که بعضی شما اینجا عرض کردیم، جای گردن بند، یعنی این قسمت، این قسمت گردن بند، یا بعضی هم خیلی تک و تو گردن بند مثلا دور گردن فقط میندازن که میگن قلاده گردن بند، اما الان عرفاً گردن بند و پایین تر هم میندازن، یعنی تا این مقدار، کسی تا اینجا گردن بند نمیندازه دیگه، تا اینجا میندازن گردن بند، تا این مقدار میفهمه، تا این جای گردن بند، خب پایین تر نه، جای گردن بند حضرت میفهمد برای محرم ها جای گردن بند به بالا، به بالا یعنی کل گردن، گوش، موی سر، همه برای دایی، برای عمو، برای پدر شوهر، برای پسران شوهرانشون، همونه که تو آیه خوندیم، برای اینا این قسمت بالا. قسمت های دیگه بدن، بله، و ما و دملج و دملج و ما دونه. دملج کجا هست؟ میفرماید که بازو بند، کجا بازوشون بازو میبندن؟ قدیم میبستن، حالا ممکنه بعضی خانوها تو عروسی ها ببندن مثلا بازو بندی، حالا اگر هم بلد نبودن الان هم یاد گرفتن، حالا اونم خرجش رو کول شما ها، مبارکتون باشه انشالله، میبندن بازوهاشون، عرض بخنه از اینجا، اینو بهش میگن بازو آقاچون، میگه از اینجا و ما دونه تا نوک انگوشتام، اگه دست لباسی نداشت برهنه بود اشکال نداره، این میتونه حسد میفهمه، میتونه آشکار کنه برای کیا؟ برای محارمی که عرض کردیم، محارم. دیگه چی؟ از ناحیه پا، حضرت فرمود از ناحیه پا والخلخال و ما اسفل و من، از ناحیه خلخال، بعضیا خلخال تصور کنید این پا هست، تصور کنید این پا هست، من یه جوری دستم رو همچی میکنم اگه کتفم امشب درد نگیره شما بفهمین انشالله، این ساق پا فرض کنیم باشه، بعضیا خلخال اینجا میبندن، بعضیا هم خلخال اینجا میبندن، اینجا رو حضرت مدن نظر گرفته در روایت، چون جاهای دیگه مرسیم همه روایت که ما دیدیم به این صورتی میفهمد از این ساق پا، این از ناحیه زانو، پایین زانو، پایین زانو تقریبا تا نوک انگشتای پا هم اگر چیزی پاش نبود محارم دیدن اشکال نداره. با چه شرطی؟ محارم به قصد تلذذ حق نگاه کردن چی ندارن. پدر شوهر خدای نکرده به عروسش به قصد تلذذ نگاه کنه، حرامه، ریبه است، اون که اصلا بحث دیگه داره، اول تو قسمت آیه 30 عرض کردیم. و اما زینت و زوج، و اما زینتی که زن میتونه آشکار کنه برای همسر خودش، فالجسد و کله، کل بدنش برای همسرش حلال هست و مشکلی نداره، فالجسد و کله. اینم مرحوم استاد مطهری رحمت الله علیه، کتب دیگه هم بود، خواستم مخصوصا اسم ایشون هم بیارم، ایشون اونجا نقل کرده در کتاب حجاب خودش، اگه کسی حالا نخواست جای دیگه مراجعه کنه، در کتاب حجاب ایشون هم این روایت هست، ایشون نقل کرده، فقط من عرض کردم جمع روایت رو ما دیدیم آوردیم اونجا ذکر کردیم. این تا اینجای قضیه. پس اگه کسی اومد گفت آقا حجاب مگه قرآن بیان کرده حجاب خانم رو؟ حجاب چیزی نیست که قرآن بیان کرده باشه. بله قرآن بیان کرده، آیه 31 گفته رو سری سرمون بکنیم، بله گفته مقنعه بزنیم، بله گفته یقمونو ببوشونیم، بله گفته پامونم ببوشونیم، بله پس ما برای شوهرمون چیکار کنیم؟ اونم گفته. برای داییمون چیکار کنیم؟ اونم بیان کرد. برای مردمی که نامحرمن چه فرقی با دایی ما؟ اونم بیان کرد. همه رو بیان کرد. ببینم دیگه تو حرف دیگه برای گفتن داری؟ تمام قرآن بیان کرد، همه رو. اوناییش هم که نیاز به تبیین داشته همه رو امام معصوم بیان کرده. تو چه بهونه دیگه داری؟ اصلی از اصول مهم اسلامی به نام حجاب، این چنین داره زیر پا لگدمال میشه. اینم جامعه‌ای که شما دارید میبینید، جوانها سنشون رسیده به 35 سال، 30 سال، 33 سال، خانوم هم تو همین مرحله داره میاد بالا، روز به روز سن ازدواج داره زیاد میشه، هیچ کی هم یا نمیفهم یا خوش داره به نفهمی. علتش چیه؟ یکی از علتهای مهمش اینه که حجاب در جامعه رعایت نمیشه. اگر حجاب در جامعه رعایت بشود به این سبکی که قرآن کریم گفته، مرد تو جامعه چیزی نداره ببینه که دوست داره جنس مخالفش رو ببینه. مطلوب طالب که مرد باشه در ورای حجاب، دوست داره این حجابش رو برده این نگاهش بکنه، چون دوست داره میره ازدواج بکنه که ببینه مطلوبش چجوریه. اما الان بدون اینکه بخواد بره خواستگاری داره مطلوب خودش رو میبینه دیگه. تو مترو هم اخیراً دیگه یهودیام از طریق ماهواره پیغام میفرستن، هر ماه یه پیغام، من براتون میارم تو بحث حجاب اینا رو، همه رو میارم براتون، هر ماه یه پیغام که آقا بگید تو مترو روسری ها رو بردارن، یه مواره اینجوری بکنید بگید آخش گرمه، تا کسی مچی کنه دوباره بنزین سرتون بزنید، آرام آرام حرمت شکسته بشه، کم کم قداستش از بین بره، اون ترس بریزه که بعدا میتونن همه بردارن. خیلی راحت کار به اینجا رسته. وزارت خارجه اسرائیل برنامه ریخته برای خانوم های شیعه تو ایران که آقا بیایید ما وام میدیم، پول میدیم، خرج میکنیم با واسطه های خودمون، هر چی میتونید مانتوهای تنگ بدوزید بدید این زنه شیعه تن بکنن تو خیابونا را برن. و جمله پایانیشو میارم براتون میخونم، گفت بمب مانتوی تنگ از بمب اتمی برای ما کارسازتره برای شیعیان تو ایران. جمله رو میبینید چقدر جالبه؟ بمب مانتوهای تنگ، لباسهای تنگ از بمب اتمی در جامعه ایرانی کارسازه و رسیدن به این مقصد خودشون، تا حدودی رسیدن. بقیهش هم خدا نکنه برسن، خدا کنه مدیران اجرایی بشنن یه فکری واقعا بکنن برای امنیت اجتماعی ما، انضباط اجتماعی ما، کاری انجام بدن از این وضعیت نجات پیدا بکنیم. ما جلسه آینده انشالله راجب موارد آیه ببینید چقدر زیبا هست، بازم موارد داره، 10 مورد رو من براتون یادداشت کردم، انشالله به عرض شما خواهیم رسون و سراغ بحث‌های دیگه حجاب خواهیم رفت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.